اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. و آیه شریفه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک رسیده بودیم. فی ای صورت ما شاء رکبک. راجع به لغت رکبه دیروز صحبت کردیم. لغت دیگه‌ای که در اینجا وجود داره و اهمیت داره لغت صورت. توجه بکنیم که لغت صورت از ماده صور است و بسیار هم معنا دارای اشتقاق کبیر با سیر است. ساره که مصدرش سیرورت از سیر است، ولی این لغت سور است و به معنای نزدیک سار است، اما معنای اصلیش یعنی تحول، برگرداندن، مایل شدن. یا آیه شریفه ای از این واژه بهره داره که خیلی محل ترجمه های مختلفه. در داستان حضرت ابراهیم قال فخذ أربعة من الطير فصرخن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك. خب صرخن از همین واژه سور است. ترجمه کردم خیلی یعنی قطعه قطعه کن، بکوب که چهار تیر رو بگیر. فسرخنه یعنی اونا رو قطعه قطعه کن، در حالی که در معنای سوره قطعه قطعه کردن نیست. برخی از مترجمین با دقت این رو گذاشتند، اما تو قلاب گذاشتند، گفتن چهار تا پرنده بگیر و اونها رو به خودت مایل کن. مرحوم آقای مصطفی خیلی نکته لطیفی توش داره. میگه چرا میگه اینا رو بگیر؟ یه مدتی تربیتشون کن. میگه چون حشر به سمت مربی است. خداوند در قیامت که صدا میزنه نفخ فی الصور، اگر انسانها محشور میشن به سمت صاحب تربیتشون میرند. اینجا هم یه اشارهی داره، میگی یه مدتی بگیر اینا رو، یه مدتی مایل به خودت بکن، یعنی یه مدتی تربیتشون کن، یه مدتی پیش خودت نگهشون دار، بعد اونها رو بکش، قطعه قطعه کن، تیکه تیکه کن، در هم قاطی کن، بعد سمش علا کل جبل منهن جز آبر، هر جبل یه تیکشو بزن، بعد بخواهشون اونا میان. این اگر اون تربیت نبود اینا به سمت این نمی اومدن. یک تمایل قبلی باید باشه که بعد تمایل ثانوی ایجاد شه. لذا این سرخونه به همون معنای تمایل شدن، مایل شدن، میل کردن، برگشتن، نه به معنای قطعه قطعه شدن. مترجمینی که دقیق معنا کردن از جمله حالا داد کنیم دیدم نگاه کردم امروز، شاید دیگران هم باشن، آقای انصاری خیلی خوب ترجمه کرده، اونها رو بگیر به خودت مایل بکن بعد تو قلاب گذاشته، یعنی این معنی بیرونیه، بعد اونها رو تیکه تیکه کن و قطعه قطعه کن، که اینو متخذ از روایات داستان رو نقل کردن. سرحونه الیک یعنی مایل کن به خودت، سرحونه یعنی مایل کردن، مایل به چی؟ الیک. البته مثلا بعضی از مفسرین هم گفتن که این سرحونه یعنی قطعه قطعه کردن، اما حالا از کجا آوردنشو نتونستن بگن. بعد الیکه رو فخوز زدن، فخوز الیک، یعنی گفتن الیکه متعلق به خوزه. اما خب این درستش همینه که ایشون بود. خب این لغت فی حد نفسه معناش اینه. ابن فارس در معجم مقاییس ایشون میگه این سوره یه معانی داره، هیچ ربطی به هم نداره، هر کدومشون یه معنای خاصیه. یکیشم همین کلمه صورتیست که ما گرفتیم، صورت تصویر ازش میشه، این میگه ربطی به اون مایل شدن و سرحنه‌ای که در آیه هست نداره. اینا درسته، مبدأ اشتقاق یکیست، ولی اینها از حیث معنایی دو چیز متفاوتند، به عبارتی اشتراک لفظی پیدا می کنند. میگه صورت هیئت خلقت، شکل شمائل خلقت، اینکه چه شکلی باشند، همون چیز که ما میگیم صورت به همون دقیقا معنای فارسی. بعضی هم حتی گفتن سیما، البته این لغت سیما لغت فارسی است، عربی ظاهرا سیما به معنای صورت نداریم، یه اشتباه فاحشی هم تو ترجمه های قرآن داره، سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. خب اینجا میگن در صورت هاشون اثر سجده هست، اما در اون یعرف المجرمون به سیماهم اومدن معنا کردن مترجمین بزرگ که مجرمین به صورتهاشون شناخته میشن. این سیما صدا و سیما لغت فارسیه، یعرف المجرمون به سیماهم یعنی به وجوه متمایزشون، سیما به همون تمایزاتشون شناخته میشن. البته امروز تو واژه های عربی بعضن سیما رو به معنای صورت به کار میبرن، یعنی از چیزایی که ظاهرن پیدا شده. یک کتابی دیدم به عربی لبنانم چاپ شده که سیما رو به معنای صورت گرفته، ولی ظاهرن از نظر لغتشناسی حداقل در دور معاصر رو بریم عقبتر، ممکنه معاصرم اشتباه کرده باشه، اینا فارسی زبانهایی باشن که این کار رو انجام میدن. حالا در هر صورت صورت در این معنا به همین صورت. مرحوم آقای مصطفی میگه اصلا این صورت عبریه، عربی نیست، صورت به معنای سیما و وجه یا به معنای همون هیئت خلقت، این لغت عربی نیست، لغت عبریست، وارد عربی شده. نکته ای که وجود داره در قرآن این تعبیر به کار رفته، هو الله الخالق البارئ المصور، یا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یا در آیه دیگه می فرماید و لقد خلقناکم ثم صورناکم، در آیه دیگه این فرماید و صورکم فاحسن صورکم، خیلی هم خوب خوب درستتون کرد. حالا در این که تصویر چی باشه، یعنی تصویری که صورناکم، این آیا مرحله همون خلقته یا مرحله دیگر، راجبش حرف میزنیم، چون میخواییم یه جا حرف بزنیم دیگه دوباره تکرارش نکن. اما ظاهرش اینه و صورکم فا احسن صورکم یا هو الذی یصورکم، یعنی بتون شکل و شمایل ظاهری داد و خیلی هم قشنگ خلقتون کرد، کلن موجود خوشگلی درست کرد، موجود زیبایی درست کرد. ببینیم، اگر ما گفتیم معنای لغت اصلش به معنای تحویل یعنی برگرداندن و به معنای مایل شدنه، ممکنه صورت رو هم به همین معنا بتونیم بگیریم، بگیم از یک منشأ. چرا؟ چون در حقیقت انسان وقتی صورت میگیره از چیزی به چیز دیگری تحول پیدا میکنه. یعنی شما وقتی یه صورتی دارید یه صورت دیگه میگیرید، کن از چیزی به چیز دیگه مایل میشید. ولو ابن فارس خب لغوی بزرگیست، به خصوص ریش شناس خیلی قویست، میگه اینا ربطی به هم ندارند. آقای مصطفی هم که همیشه دلش میخواد یک مبدع رو بر همه چی بگیره و که انه با اشتراک لفظی دشمنه، او هم اینجا خیلی وارد این مقوله نشده، ولی به نظر میرسه تناسبی بینشون برقرار. یه لغت دیگه ای که اینجا وجود داره و لغت خیلی معروفی است، سوره، با صاد البته نه با سین. سور به معنای شاخه، به معنای قرن. نفخ فی الصور یعنی در شاخ دمیدن. علتش این بوده بوغه ها در قدیم از شاخ درست می شده، یعنی شاخ های گاو یا حیوانات دیگه توش سوراخ بوده، اینها وقتی توش می دمیدن صدای خیلی بلند بوغمانندی درست می شده، یعنی از این درست می کردن. به همین جهت به اون بوغی که درش می دمن نفخ فیه میگن سور. البته بعضی از لغوین میگن سور هر قرنی نیست، یعنی هر شاخی نیست، شاخی که ینفخ فیه. بعضی هم گفتن نه، مطلق القرن. حالا این دوباره آیا میتونیم از اون ریشه اصلی بگیریم؟ به نظر میرسه اتفاقا خیلی هم تناسب داره، به خاطر اینکه شاخ مایل میشه، دور میزنه، یه نوع تمایلی توش، شاخ صاف نیست. شاخی که توش میدمیدند شاخهایی بوده که نوعی گرده، نوعی نیم دایره است، کمان شکله، ازا تمایل توشه، با این مصدر سوره سازگاره و رو هیچ کدوم از لغوین نگفتند، این مقدار رو میشه گفت. و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، یا در جای دیگه یوم ینفخ فی الصور نحشر المجرمین یوم اذن زرقا. زرق جمع ازرقه، یعنی کبود. بعضی گفتن یعنی به حالی که چشمهاشون کبوده، بعضی گفتن بدنهاشون کبوده. این نمونه، تفسیر نمونه اومده از خودش هم ظاهرن گفته، گفته که یعنی بدنهاشون کبوده، یعنی که انقدر کتک خوردن که بدنشون کبود شده. کبود یعنی آبی، لغت کبود در فارسی یعنی آبی، زرقا هم یعنی آبی. علتش اینه که وقتی بدن کتک میخورده بدن آبی رنگ میشده، اش میگن کبود، رأی کبود یا همون آبی رنگ. آبی البته بد رنگ سیری مثلا، این زرقا. ولی ظاهرن زرقا، زرق جمع ازرق، ازرق یعنی کبود چشم. حالا چرا در مجرمین چشمهاشون کبود بوده یا کبود خواهد بود؟ نحشر المجرمین یوم اذن زرقا، در قیامت با چشم کبود محشور میشن. دیدم گفتن این معناش یعنی کورن، چون چشمها که کور میشده حالت آبی رنگ میشه یا سفید رنگ میشه یا حالا اون وقت آبی رنگ تیره میشه، میسوزه. این تنظیریست به یعنی کنایهیست از کور بودن. زیل اون آیه هر وقت رسیدیم اونجا اینو بیشتر توضیح میدیم. خب وارد آیه بشیم، لغتاشو گفتیم. آیه شریفه ما میفرماید فی ایه صورت ما شاعرک شبک. اولین نکته مهم این ما اینجا چیه؟ فی ایه صورت شاعرک شبک، ما چیه؟ ما این وسط چه کار میکنه؟ دو قول رئیسه درش وجود داره. یه قول اینه که میگن این ما زائده است، فقط برای تأکید اومده. یک قول میگن نه زائده نیست، معنا داره. اگه معنا داره چه معناییه؟ گروهی گفتن که این به معنای این شرطی است و معنا اینجوریه فی ایه صورت که این شاء ان یرکب کرکبک، در هر صورتی که اگر میخواست تو را به آن صورت ترکیب کند ترکیب میکرد. اینجوریه منطقه بقیش افتاده. پس هست فی ای صورتن ما شاء رکبک، یعنی فی ای صورتن که ان شاء یرکب که فی هذه الصوره رکب که به هذه الصوره. این میشه معناش. قول دوم گفتن این ما مای موصوله. دقت کنید مای موصولش لطافتی توشه و اون این که فی ای صورتن رو متعلق به عدلک بگیریم نه به رکبک. یا ایها الانسان ما غرکب رب بکل کریم، کدوم کریم؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورتن، تو رو در هر صورتی که میخواست اون گونه تعدیل می کرد، اون گونه بازسازی می کرد، اون گونه انجام داد. و عدلک فی ای صورتن، در هر صورتی که می خواست این کار انجام می داد. نقطه صرفت، نقطه صرفت. خب این فی ایم یه معناش اینه که چقدر زیباست. فی ای صورتن، چه صورت زیبایی. عدلک فی ایه صورتن، چقدر این صورت جالبه، تعجب در مقام تحسین. یکی هم بگیم در هر صورتی. حالا اینجا بعدش میگه ما شاء رکبک، یعنی رکبک ترکیبا ما شاءهو. پس عدلک فی ای صورت نقطه سرخت تموش و رکبک ترکیب کرد تو را، ترکیب کردنی که ما شاءهو. ما موصول است همون گونه که میخواست، آن ترکیب کردنی که میخواست. این مفعول مطلق هم اینجا حذف شده از باب تفخیم. خیلی ابن عاشور اینجا تلاش کرده که این رو از وجه ادبی بپزه، اینو بگه بگه برحال این قابل تصویره. پس دوباره بخونیم با این توجه به این معنایی که گفتیم به آیه نگاه کنیم. خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، رکبک ترکیبی که ما شاء، ترکیبی که میخواست. ما شاءهو هم هست، آیت حذف شده. حذف آیت چیز مهم نیست، میشه ترکیبن ما شاءهو، ترکیبی که آنگونه است که او میخواهد. ولی از نظر قاعده قابل تأثیر. حالا چرا اینو تلاش داره؟ میخواد این رو مطابق یه آیه دیگه کنه. میگه آیه دیگه داریم این مضمون توش هست، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اینجا میگه یرکبکم کیف یشاء، ترکیبتون کرده هر جور دلش میخواد. این ماشاء رو با اون کیف یشاء مثلا بخواد همدل داره. خب اینم از این تمام. اما احتمال سوم این که بگیم مثلا زائده است، هیچ. پس احتمال اول این بود که بگیم شرطیه است، ما احتمال دوم بگیم موصول است، این دو صورت معنا داشتن. احتمال سوم لغت زائدی است. زائد در ادبیات عرب ضابطه خیلی نداره. اگر در بلاغت ضرر نزنه امکان ورودش هست و حیثیت ترکیبی و حیثیت تأکیدی به کلام میده. به خصوص هم توجه بکنید که این صاحب زبانه. این خیلی نکته مهمیه که اینا اشکالات اصلا اشکال بر قرآن نمیشه، چون یک نفر از عرب نیمده بگه این آقا معنا نمیده. مثل نوع سخن گفتن بلا نسبت، بلا نسبت سعدی بر فارسی زبان هاست، حافظ بر فارسی زبان هاست، اونو صاحب زبانه، یعنی اونا هر جور حرف بزنن درسته، هرچی اونا بگن درسته. سعدی اجازه داره اولاتر میگن در فارسی افعل و تفصیل که نمیشه گفت، اعلمتر جز یه جا اولاتر درسته، الالآن ادبا میگن اولاتر درسته چون سعدی گفته. یه بار گفتم براتون مصدرهای عربی تو فارسی که آمده چند تاش تبدیل به فعل شده. طلبیدن طلب اومده، ایدن به چسبیده به شده، رقصیدن رقص، فهمیدن بلعیدن، دارن همین چهارتاست، پنجمی هم نداره. اما شما نمیتونی از دست خودت مثلا بگی که آه خب حالا که اینجور شد ما به مستر درست کنی، مثلا جهنمیدن به تعبیر آقا از باب تناسب با که موضوع این درست کنی، این نمیشه گفت. اونا صاحبان زبان بودن، اینه که گفتن درسته. در ادبیات هم سعدی میتونه عقب جلو کنه چون منافات با بلاغت نداره، بلاغت اونیست که او میگه، ولی در بقیه نمیتونن. اضافات زائده به کلام مضر به بلاغت نیست در کلام بلیغ، کلام به تعبیری معیار، به تعبیر امروزی ها میگن اونی که متراژ زبانه. خب این میشه مای زائده. شما حق نداری فردا مای زائده هر جا تو کلام خواستی بندازی برداری بیاری، اما بلیغ این کارو کرده و درسته، سمائی میشه. اون معنا اینه فی ای صورت شاع رکبک، ما هم عادت داریم اینجا در هر صورتی که خواست تو را ترکیب کرد، نه در صورت که نخواست، چون ماشاءالله ما که ما نافیه که نمیتونه باشه. بعد اینجا به چه معنا میاد؟ هیچی. از اینجور کلمات داریم مثل لاهایی که در قسمها اومده، اونجا میگفتیم یکی هم معانی زائده است دیگه، لا قسم به یوم القیامه و لا قسم به نفس اللوامه، لا چیه؟ لا زائده است. البته بعضی هم گفتن لا معنا داره، بعضی هم میگن اصلا این لا نوع نگارشش لاست و لا بوده لعقسمو، این لا نباید بخونید لا و لعقسموه. تو نگارش عرب بعضی از جاها علامت فتحه الفه، معروفترینش انا، انا رو میبسید انا، انا میخونید، اینم لا نباید بخونید لا، لس. ولی ظاهرا در لاقسم ها نمیشه گفت چون اینا قرائت داشته، یعنی یه نفر نخونده لاقسم. البته بریدم چرا یه عده خوندن لاقسم، یعنی قرائت اینجوری هم داریم ولی منتها قرائت مشهور نیست. خب این تمام. نکته بعدیمون این که خب به چه صورتی درآورده این فی ای صورتن که خدای سبحان میگه ما انسان رو درآوردیم. چهار احتماله، سه تاشو گفتن، یکی هم به ذهن قاصر ما میرسه اضافه کنیم. یعنی اون احتمال چهارم تجمیع است بین همه این موارد چند موردی که میگیم، خودش احتمال شاید مستقلی نباشه. اولیش گفتن شباهت به پدران و مادران، فی ای صورتن، یعنی شما رو شبیه پدر و مادرهاتون آفریدیم. یه روایتی از پیامبر رو فخرازی اینجا نقل میکنه، میگه گفته از تقرت نطفه فررحم احذر الله کل نسب بینها و بین آدم، هر نسبتی بین او و بین حضرت آدم پدران و مادران بوده همه رو حاضر میکنه، همون بحث ژنتیکیه که امروز میگن به بیان. پس فی ای صورتن یعنی در شباهت به پدرانتون، در شباهت به مادرانتون. خب به هر حال این شباهت هم هست بالعیان، از حیث ظاهری افراد شباهتی، حالا یا خالو ولدن یا به پدرشونه یا به عموشونه، به یکی بخره میره. دومش این که مراد شکل ظاهری و شمائل ظاهری باشه، اهم از کوچکی و بزرگی و بلندی و لاغری و کوتاهی و شاقی و سفیدی و سیاهی و رنگ و مو و نوع چینش. احتمال سوم بگیم این مراد صورتهای باطنیه، یعنی صفای روح داره یا تینت پاک داره، این آدم کینه توز حسود یا ذاتن موحد، همونی که در روایت دیگه داریم الناس معادن و که معادن ذهب ول فزه، انسان ها معدن های مختلفی هستن، از سعید و سعیدان فی بطن امه و شقی و شقیان فی بطن امه. اینم فی ای صورتن، یعنی شما رو در هر اون حقیقتی که باید باشید ترکیب کرده، اون حقیقتی سجیه اخلاقی که دارید، بنمایه های اخلاقی که دارید. حالا چجوری با اون جبر حل میشه؟ جای خودشه. چرا؟ این که اگه اون حرف آقای آخونده دیگه، که آخوند اینجا به اینجا میرسه میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، که گفت آقای بجنوردی ابوزوجه ما خدا رحمتشون کنه نقل میکرد از قول پدرشون، پدر ایشون ظاهرن از قول بعضی از شاگردان بلافصل آخوند، چون آقای بجنوردی آمیز حسن بجنوردی شاگرد خب مرحوم آغازی ها بوده، شاگرد آقای ناینی بوده، آقای ناینی و اینا شاگرده آخوندن دیگه. البته حالا بعضی هم میگن ناینی شاگرد آخون نبوده، جزئیات استفتا، ولی بالاخره حالا نقل میکنه از قول اونها اون طبقه، میگن آقای آخون اینجا که گفت قلم اینجا رسید سر بشکست، چون ظاهرن آخون از رو کفایی هم درس میداده، اینجا رو که خوند یه عده از مقدسین پا شدن گفتن گردنت بشکست و جلسه رو ترک کردن، مثلا در اعتراض به اینکه آقای آخون جبری شده. خب حالا اینم برای بحثی. احتمال چهارم که گفتیم آخریشه این که بگیم از اول بیاییم نه ردیف کنیم، در این آیات چهار مرتبه ذکر شده، خلق کرد، فسوا کرد، فعدل کرد، فرکب کرد، چهار مرتبه آمده. این چهار تا رو بگیم خلقت مراد خروج از کتم عدمه، یعنی به وجود آمدن. خب سنگم به وجود میاد، در مرحله بعد حیات نباتی و حیات حیوانی انسان شروع میشه، به این میگن تسمیه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تعادل نداشته باشه در جهان باقی نمیمونه، باید بتونه خودش رو منطبق با هستی کنه. یه موجودی که به دنیا میاد اگه بیش از حد قوی باشه نمیمونه، بیش از حد ضعیف باشه نمیمونه. یعنی میگن آینده جهان اوتیسم ها خواهند آمد، خاطر این که اینا منطبق تر میتونن پیش برند. حالا راست و دروغش گردن خودشون. این که کسی از عهد خودش فراتر باشه از بین میره، باید تو روزگار خودش منطبق باشه. حیات مادی نباتی و حیات مادی حیوانی رو تسویه کرده، یعنی شما تونستید حد اعتدال باقی بمونید. بعد عدلکه، عدلکه گفتیم یعنی نفخ روح درش شده، یعنی او رو درش نفخ روح کرده. دیروز توضیح دادیم حیات انسانی نفس ناطق است. و بعد شمایل ظاهری به این انسان داده. اینجا صورت رکبک میتونه خلق و خوها باشه، میتواند حتی همین شمایل ظاهری باشه که به شما داده. در هر صورتی که خواست شما رو شمایل بتون داد. این چارچوبه، این چهار صفت که مطرح شده. حالا انشالله آیه بعدی کلا بل تو کذبون به دین که ادامه آیه شروع میکنه انشالله فردا.